ساعت 10 شب در تهران صدای رادیو فردا را از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. در آخرین سه شنبه سال، چهارشنبه سوری ایرانیان، با یک برنامه زنده شبانگاهی همراه شما هستیم. در این برنامه هم گزارش و گفتگو و تحلیل درباره آخرین و مهمترین خبرها از ایران و جهان براتون خواهیم داشت و در پایان این برنامه به پخش زنده برنامه چهارشنبه سوری ایرانیان استکهلم خواهیم پیوست. سه‌شنبه شب 27 اسفند ماه 1392 رو پشت سر می‌گذاریم. این آخرین سه‌شنبه سال 92 است. شما شنونده فارسی زبان از هر جای ایران و جهان که با من و همکارانم در این ساعت همراه شدید، وقتتون بخیر. تهیه کننده این برنامه زنده خبری تحلیلی حسن جعفری است. کارگردانی فنی این مجله شبانگاهی رو سام پاکزاد به عهده داره و خبرها رو با مینا بهارمست مرور میکنیم. من هم فهیمه خضری‌داری هستم. سلام میکنم بهتون. چهارشنبه سوریتون به خیر و خوشی و امن و امان. اجازه بدید که در آغاز برنامه شبانگاهی رادیو فردا دعوتون کنم به شنیدن آخرین خبرها از ایران و جهان. این شما و این مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. آمریکا و اتحادیه اروپا اعلام کردند انضمام کریمه و سواستوپول را به روسیه به رسمیت نخواهند شناخت. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت آمریکا اقدام پوتین را برای ضمیمه کردن کریمه به روسیه نمیپذیرد. هرمان ون پوی و خوزه مانوئل باروسو مقام های ارشد اتحادیه اروپا نیز در بیانیه مشترکی همه پرسی در کریمه را غیرقانونی خواندند و گفتند الحاق کریمه و سواستوپول به روسیه را به رسمیت نخواهند شناخت. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز که از کشورهای منطقه بالتیک دیدار می‌کند، روز سه‌شنبه در لهستان عمل روسیه را غصب زمین توصیف کرد و افزود که آمریکا به حفظ امنیت متحدانش در سازمان ناتو که هممرز روسیه هستند متعهد است. وزیر خارجه لهستان هم الحاق کریمه به روسیه را محکوم کرد. سران کشورهای صنعتی جهان موسوم به گروه 7 در نشست هفته آیندهشان در لاهه واکنش بیشتر به اقدام روسیه برای ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه را بررسی می‌کنند. این نشست در حاشیه اجلاس امنیت هسته‌ای در لاهه برگزار می‌شود و باراک اوباما هم در آن شرکت دارد. رهبران گروه 7 در واکنش به اقدامات روسیه در کریمه از قبل اعلام کردند که در نشستی که قرار بود تا چند ماه دیگر در بندر سوچی روسیه با حضور این کشور زیر عنوان گروه 8 برگزار شود، شرکت نخواهند کرد. آمریکا و اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه شماری از مقام‌های روسیه و اوکراین را به دلیل نقض تمامیت ارضی اوکراین تحریم کردند.
خیلی سپاسگزارم. مینا بهارمست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. میتونید همیشه به radiofarda.com وبسایت ما سر بزنید. همینطور اگر از اهالی شبکه‌های اجتماعی باشید، صفحه فیسبوک رادیو فردا رو فراموش نکنید. همیشه خبرهای بروز رو در این صفحه هم میتونید پیگیر باشید. در ادامه برنامه شبانگاهی رادیو فردا، مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در وین پایتخت اتریش از صبح امروز آغاز شده و هنوز ادامه دارد. آمریکا سران کشورهای عضو گروه 7 را به نشست اضطراری درباره وضعیت اوکراین و کریمه دعوت کرد. مقامات جمهوری اسلامی ایران انتقادهای فراوانی را متوجه گزارش احمد شهید از وضعیت حقوق بشر در ایران می‌دانند.
کل این جریان برای این است که یک مشروعیتی در اذهان عمومی دنیا برای سایر برنامه‌های تخاصمیش ایجاد کنند.
و پرویز تناولی مجسمه ساز ایرانی می‌گوید از شهرداری تهران به دلیل مصادره آثارش و شیوه جابجایی آنها در شهر شکایت کرده است. با ما بمونید تا پایان این مجله شبانگاهی در آخرین سه‌شنبه سال 1392. دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک، همونطور که در خبرها هم از دیروز تا به حال شنیدید، از صبح سه‌شنبه امروز در وین آغاز شده و همچنان ادامه دارد. همکارم هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا، به وین همراه ما هست، زنده از وین با ما صحبت میکنه تا نگاهی بکنیم به آنچه که از صبح تا به حال در این مذاکرات گذشته. هانا، بد نیست که با این خبر آغاز بکنیم که ظاهرا گفتگوهای دو جانبه ایران و آمریکا آغاز شده.
بله، من هم سلام میکنم به شنوندگان مجله شبانگاهی. همونطور که گفتی، حدوداً نیم ساعت پیش یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا از انجام این دیدار بین هیئت ایرانی و آمریکایی خبر داد. البته مشخص نیستش که این دیدار با حضور چه کسانی. مطمئناً اگر که طبق روال همیشگی باشه، عباس عراقچی با همتای آمریکایی خودش و وندی شرمن دیدار میکنه. پیش از این دیدار تا کنون از ظهر امروز، تقریبا پیش از ظهر امروز به وقت وین، دو جلسه اصلی گروه پنج به علاوه یک با ایران برگزار شده. جلسه اول رو محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا و مذاکره کننده ارشد گروه پنج به علاوه یک هدایت کردند و پس از اون جلسات رو عباس عراقچی و هلگا شمیت معاونان ظریف و اشتون پی گرفتند. این جلسات همچنان ادامه داره. پیش بینی میشه که امشب حدوداً در یک ساعت پیش رو شاید یک جلسه دیگر پنج به علاوه یک با ایران برگزار بشه و باید دید که امشب چطور پیش خواهد رفت. به هر حال گفته شده که شاید تا فردا شب این مذاکرات به پایان برسه، اما هنوز مشخص نیستش که روند این که این مذاکرات چگونه پی گرفته بشه خواهد بود.
حالا قبلا طرفین، به خصوص طرف ایرانی، صحبت کرده بود درباره موضوعات مهمی که برای رسیدن به توافق نهایی لازم هست که حتما در این دور از مذاکرات مطرح بشه. آیا این موضوعات مطرح شدن تا به حال؟
اون چیزی که مشخص هست، مقام‌های هر دو طرف اعلام کردن که در جریان مذاکرات گذشته در وین حدود یک ماه پیش، اولین دور از مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی و همچنین در هفته‌های گذشته در گفتگوی کارشناسان شش کشور با کارشناسان ایرانی، صحبت درباره موضوعاتی که قرار هستش که در توافق جامع و نهایی بر سر اون طرفین به توافق برسند بررسی شده و تعیین شده و حال وارد جزئیات این موضوعات شدن. محمد جواد ظریف پیش از آغاز این گفتگوها گفته بود که بحث تأسیسات آب سنگین عراق یا بحث غنی‌سازی اورانیوم که هم اکنون در سطح 5% دنبال میشه در ایران، همچنین موضوع تحریم‌های بین المللی که بر ایران اعمال شده و همچنین همکاری های هسته‌ای، از جمله موضوعاتی هستش که درباره اون طرفین در این دور از مذاکرات صحبت میکنن. اما همونطور که میدونیم، مذاکرات پشت درهای بسته انجام میشه و اونطوری که توافق شده قرار نیستش که درباره جزئیات مذاکرات تا پایان دستیابی به توافق صحبتی بکنند. از همین جهت جزئیات دقیق مشخص نیست. باید دید که از اینجا به بعد چه اطلاع رسانی خواهند کرد.
حالا خارج از در واقع فضای رسمی مذاکرات، قرار بود که یک شام کاری هم بین آقای ظریف و خانم اشتون دیروز در واقع برگزار بشه که اینطور که خبرگزاری های ایران اعلام کردند، آقای ظریف در اعتراض به دیدار خانم اشتون با فعالان زن در ایران این شام کاری رو لغو کرد. آیا این واکنشی از سوی در واقع تیم مذاکره کننده اروپایی، خانم اشتون یا سخنگوی ایشون داشته یا نه؟
بله، این مسئله یکی از حاشیه‌های بسیار پررنگ سفر خانم اشتون به تهران بوده و همچنین در ساعت‌های آغازینی که منتظر برگزاری این دور از مذاکرات بودیم هم سایه افکنده بود بر این مذاکرات. اونطوری که مکمن سخنگوی کاترین اشتون اعلام کرد ظهر امروز، گویا صبح امروز محمد جواد ظریف و کاترین اشتون درباره این موضوع صحبت کردند. اون چیزی که خبرگزاری های ایران اعلام کردن این بود که ضیافت شام دیشب به دلیل اعتراض هیئت ایرانی به این دیدار ملغی شده. اما اون چیزی که از سوی هیئت اروپایی مطرح شد این بود که احتیاجی به یک همچین دیداری نبوده، از اونجایی که خان نشون و آقای ظریف یک هفته پیش دیدار کرده بودن. اما اون چیزی که معتمن امروز گفت این بود که در دیدار امروز صبح اشتن ظریف مطرح شده این موضوع و گویا اعضای جامعه مدنی، زنانی که با خانم اشتن دیدار کرده بودند، با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هماهنگ نبودند و از این جهت سوء تفاهمی اونطوری که مایکل من گفت پیش آمده بود. که ابراز امیدواری کرد که برطرف شده.
خیلی سپاسگزارم هانا کاویانی، گزارشگر نظامی رادیو فردا به وین، محل دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 10:10 شب هست در ایران، همراه هستید با مجله شامگاه شبانگاهی رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه از سران کشورهای عضو گروه 7 برای یک نشست اضطراری دعوت کرده است. در همین حال جوزف بایدن معاون آقای اوباما در ورشو پایتخت لهستان هشدار داده است که غرب در برابر انضمام غیرقانونی کریمه به خاک روسیه ساکت نخواهد ماند. صدر اعظم آلمان هم روز سه‌شنبه بار دیگر بر دیدگاه رسمی دولت خود تاکید کرده و همه پرسی کریمه و پیوستن آن به روسیه را غیر قانونی خوانده است. با این حال گزارش خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن حاکی از آن است که شاخص سهام بازار بورس نیویورک با پیشبینی نرم شدن موضع روسیه ظهر سه‌شنبه افزایش پیدا کرده. بیشتر بشنویم جزئیات رو از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از سران کشورهای صنعتی گروه 7 برای یک نشست اضطراری در اروپا دعوت کرده است. کاخ سفید واشنگتن اعلام داشت که این نشست برای رایزنی درباره پاسخ هماهنگ این کشورها به دخالت روسیه در امور اوکراین تشکیل می شود. به گفته کلیتون هیدن، یکی از سخنگویان کاخ سفید، آقای اوباما از سران کشورهای گروه 7 و اتحادیه اروپا خواسته است تا هفته آینده در حاشیه کنفرانس هسته‌ای هلند گرد هم آیند و از جمله درباره ادامه عضویت روسیه در این گروه تصمیم بگیرند. روسیه ریاست دوره‌ای گروه 8 را بر عهده دارد و طبق برنامه قبلی قرار است در ماه ژوئن آینده در سوچی میزبان سران 7 کشور دیگر باشد. روسیه همچنین از جمله 53 کشوری است که در کنفرانس لاهه شرکت می‌کند. در همین حال جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا که بامداد روز سه‌شنبه وارد ورشو پایتخت لهستان شد، هشدار داد که غرب در برابر اقدام روسیه برای ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه به خاک خود سکوت نخواهد کرد و تحریم‌های بیشتری علیه مسکو اعمال خواهد شد. آقای بایدن در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر لهستان تأکید کرد که در صورت ادامه مسیر کنونی انزوای سیاسی اقتصادی روسیه افزایش خواهد یافت و تحریم‌های بیشتری از جانب آمریکا و اتحادیه اروپا علیه آن اعمال خواهد شد. US plans for a European phased adaptive approach to ballistic missile defense. معاون رئیس جمهوری آمریکا استقرار سامانه‌های سپر دفاعی موشک‌های بالستیک در اروپا را که برنامه آن 5 سال پیش اعلام شد یادآوری کرد و گفت این امر تعهد محکم ما برای اروپا است که از جمله تا سال 2018 میلادی در لهستان آغاز به کار خواهد کرد. جو بایدن در مورد تامین گاز مورد نیاز اوکراین به گفتگوهای خود با نخست وزیر لهستان اشاره کرد که طی آن توافق شده دولت لهستان بخشی از نیازهای سوختی اوکراین را تامین کند. در میان لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه اعلام داشت که عضویت روسیه در باشگاه کشورهای پیشرفته صنعتی غرب معلق شده و در مورد ادامه آن در آینده هنوز تصمیمی گرفته نشده است. در لندن وزارت خارجه بریتانیا نیز میگوید که عضویت روسیه در گروه 8 هنوز لغو نشده است. در برلین نیز آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان همه پرسی کریمه را برخلاف قوانین بین المللی نامید و اعلام استقلال این شبه جزیره و پذیرش آن توسط ولادیمیر پوتین را مغایر قوانین جهانی خواند. خانم مرکل افزود که شورای امنیت سازمان ملل، سازمان امنیت و همکاری های اروپا و همچنین شورای اروپا چون این دیدگاهی را تایید می کنند. صدر اعظم آلمان تاکید کرد که سیاست این دولت در قبال عملکرد اخیر روسیه تغییر نخواهد کرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس در گزارشی میگوید که کشورهای وابسته به اتحاد شوروی پیشین با توجه به بلند پروازی‌های سنتی روس‌ها بیش از همه احساس خطر می‌کنند، ولی اوکراین در خط مقدم این خطر نظامی قرار دارد، چرا که اوکراین عضو پیمان دفاعی ناتو نیست و در صورت تجاوز نظامی روسیه نمی‌تواند از اقدامات دفاع مشترک کشورهای عضو ناتو برخوردار بشود. معاون رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در ورشو تأکید کرد که تعهد ایالات متحده برای دفاع از متحدانش در ناتو محکم و تخطی ناپذیر است. با این حال به رغم دگرگونی‌ها در رویدادهای سیاسی، اسوشیتد پرس نیمروز سه‌شنبه گزارش داد که در واکنش به کاهش تنش بین غرب با روسیه بر سر اوکراین و ابراز علاقه مسکو برای یافتن راه حلی دیپلماتیک، شاخص سهام در وال استریت، بازار بورس نیویورک، افزایش یافته است.
همکارم نادر صدیقی بود از واشنگتن، گزارش میداد. اجازه بدید که سریع هم بزنیم به داخل ایران. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، روز سه‌شنبه به گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به شدت انتقاد کرده است. فریدون زرنگار همکارم جزئیات بیشتری آماده کرده که با هم می‌شنویم.
محمد جواد لاریجانی که دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه خوانده می شود، روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در تهران گفت احمد شهید گزارشگر ویژه پرونده سازی و اطلاع رسانی عمومی می کند و مرتب می گوید چرا مرا به ایران راه نمی دهند. آقای لاریجانی روز دوشنبه هم به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفته بود که چرا با احمد شهید مخالف است.
کل این جریان برای این است که یک مشروعیتی در اذهان عمومی دنیا برای سایر برنامه‌های تخاصمیش ایجاد کنند.
نماینده جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر روز دوشنبه در واکنش به گزارش احمد شهید گفت احمد شهید نمیتواند از خارج از ایران در مورد حقوق بشر در ایران گزارش تهیه کند. این در حالی است که احمد شهید به رغم درخواست مکرر خود هنوز اجازه ورود به ایران را نگرفته است. محمد جواد لاریجانی روز سه‌شنبه گفت مسئله حقوق بشر چیز جدیدی نیست و 35 سال گذشته مردم با این چرخه به گفته او باطل آشنا هستند و معمولا با گزارش گزارشگر ایجاد می شود. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی می گوید حقوق بشر امری جهانی نیست. حسن نایب هاشم، فعال مدافع حقوق بشر که اکنون در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو حضور دارد، درباره این گفته آقای لاریجانی به رادیو فردا می گوید
از 25 سال پیش هنگامی که بیانیه در شهر وین تدوین شده، مسئله جهان شمولی حقوق بشر عملا قطعی شده و بر مبنای اون هستش که مکانیزم‌های بعدی سازمان ملل شکل گرفته به شمول کمیساریای عالی حقوق بشر و بعد از اون هم شورای حقوق بشر خودش رو بر این مبنا سازمان داده و بر این مبنا هستش که روند بررسی ادواری دوره‌ای صورت می‌گیره. مبنای بررسی ادواری دوره‌ای تمام کشورها کشوری رو مورد بررسی قرار میدن و پیشنهادها رو به اون ارائه میدن و اگر سوالی داشته باشه مطرح میکنن. در مورد ایران سر سال 2010 یک بار این عمل انجام شده و نه تنها در مورد ایران، تمام کشورهای دنیا این امر رو پذیرفتن و تمام کشورهای دنیا این اجازه رو دادن که بر همین مبنای جهان شمولی کشورهای دیگر نسبت به اونها برخورد بکنن. این مطلبی که عملا خاتمه یافته است، من نمیدونم که چگونه آقای لاریجانی هنوز متوجه نشده بعد از ادعایی که داره در این مورد که سالها در مورد مسائل حقوق بشر کار میکنه.
از نظر آقای لاریجانی، چون احمد شهید رابطه کشورش با اسرائیل را در زمانی که وزیر خارجه بوده است بهبود بخشیده، صلاحیت تهیه گزارش حقوق بشر در مورد ایران را ندارد.
انتخاب احمد شهید به نظر من در درجه اول شخصیت او بود. احمد شهید وقتی وزیر خارجه مالدیو بود، سفرهای زیادی به سرزمین اشغالی انجام داد و رابطه رژیم صهیونی را با مالدیو به اصطلاح راه انداخت.
محمد جواد لاریجانی میگوید اتهاماتی که به عنوان گزارش نسبت به حقوق بشر ایران مطرح شده، هم ماهیت نظام مورد توهین قرار گرفته است و هم حدود اسلامی مانند قصاص و مبارزه با مفاسدی چون همجنس بازی مورد تعرض قرار گرفته است. محمد جواد لاریجانی میگوید جمهوری اسلامی با گزارشگری مشکلی ندارد و از ابداع کنندگان این مبحث در سازمان ملل بوده است، اما تعیین گزارشگر را غیر موجه میداند. حسن نایب هاشم درباره این گفته آقای لاریجانی هم بر این باور است که
میدونید که گزارشگر ویژه کشوری موقعی تعیین میشه که یک کشوری وضعیت حقوق بشر در آن بسیار وخیم هست. ایران از جمله کشورهایی بوده که زمانی برای اون گزارشگر ویژه کشوری تعیین شده. در زمان معینی اونها به این صورت برخورد کردن که ابراز بکنن اجازه میدهن که گزارشگرهای ویژه موضوعی به ایران مراجعه بکنن و ادعا کردن که دعوت بازی رو دارن از تمام گزارشگرهای ویژه یه موضوعی، ولی که نهایتاً و با این ترفند توانستن دوره گزارشگری ویژه آقای کاپیتون رو در واقع به اتمام برسونن و بعد از اون چند گزارشگر ویژه به ایران مسافرت کردن که از سال در فاصله سالهای 2002 تا 2005، ولی بعد از سال 2005 اجازه ندادن که هیچ گزارشگر ویژه موضوعی هم به ایران مسافرت کنه. آنچه که آقای لاریجانی میگوید در ارتباط با این مسئله هست که اجازه میدهند و اگر گزارشگر ویژه موضوعی حضور بیابد، ولی که اونجایی که این عمل رو انجام ندادند در سال 2005 به بعد، نهایتاً شورای حقوق بشر خود رو ناگزیر دید که بار دیگر گزارشگر ویژه کشوری برای ایران تعیین بکنه و در این مبنا از آن زمان آقای احمد شهید این مسئولیت رو به عهده گرفتند.
آقای لاریجانی میگوید جمهوری اسلامی از بحث حقوق بشری فرار نمی‌کند، اما آمادگیش برای تقابل در مسئله حقوق بشر به این معنی نیست که آنها خودشان را تحمیل کنند، بلکه برابری در بحث مهم است.
همکارم فریدون زرنگار بود با گزارشی که شنیدید و 20 دقیقه از 10 شب در ایران گذشته. اگر از ایران ما رو دنبال میکنید، شنوندگان بسیاری با ما تماس گرفتند در آستانه عید نوروز و همینطور در شب چهارشنبه سوری و با ما و شما دیدگاهاشون رو در میان گذاشتن. اجازه بدید که نگاهی بکنیم و بشنویم صدای همراهان رادیو فردا.
این که شب عید مقادر خرید ملت چقدره، این که شد یه سنتی که از روزی که الحمدلله این حکومت به تخت نشست گرونی شد. یه روز اول جنگ، اول انقلاب، یه روز شد اول جنگ، یه روز شد تحریم. حالا هم که تازه دعوت شدیم به تحمل سختی ها، نمیدونم از روز سالا سختی کشیدیم یا نکشیدیم، موندم توش. ولی بدونید سنتیه که شب عید، منه که پدر دو تا بچه هستم و 50 سالمه، عزا گرفتم که چیکار کنم با زندگی. باور کنید تا همین الان یک کیلو شیرینی یا یک کیلو آجیل نتونستم بگیرم.
میخوام بگم حقوق کارگر رو که میگم 308,000 تومان یا 9,000 تومان، خب یه راننده کامیون 1,000,000 میگیره یا 1,200,000 تومان. 1,200,000 400-500 راه تومانش فقط بعد نهار و شام و صبحانه تو راه بخوره. بعدم چی کارش بکنه اون بقیه دیگه شو؟ چطوری خرج زن و بچه شو میده؟ آخه اینا چه جور مملکتیه که این طوری دارن حق مردم رو نابود میکنن، پایمال میکنن؟ اینا که تمام منبع ما، درآمد ما رو خودشون میفرستن برای سوریه و لبنان و ایبر و اونبر.
یادش بخیر، یه زمانی مردم یه ما دو ما مونده به عید اینقدر شاد و خوشحال بودن، ولی الان دو روز مونده به عید همه عزا گرفتن.
این آقایین علما چرا با این چهارشنبه‌سوری اینقدر مشکل دارن؟ کل سال و مردم تو سرزنون و مردکشون و جنازه بردن دارن، یه روز میخوان شاد باشن، این یه روزم به مردم نمیتونن ببینن. بابا به خدا نمیدونم شما عالمی یا ظالمی، یه خود به فکر شادی مردم باشی.
من میخواستم فقط تشکر کنم از شما که این چنین سنت های ایرانی رو زنده نگه میدارید مثل چهارشنبه سوری. دست همگیتون درد نکنه که همه ایرانیان رو سراسر دنیا دور هم جمع میکنید با این با پخش چنین برنامه های. سال نورم پیشا پیش به همه تون تبریک میگم. کوروش هستم از دبی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما بعد از انتشار خبر مصادره و حمل غیراصولی بعضی آثار پرویز تناولی، مجسمه ساز ایرانی آقای تناولی روز سه‌شنبه اعلام کرد که علیه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به دلیل مصادره مجسمه ها و شیوه جابجایی آنها شکایت کرده است. ماجرای اختلاف آقای تناولی و شهرداری تهران بر سر مالکیت مجسمه های او از سال 1382 تا به حال ادامه دارد و تاکنون رأی قطعی از طرف دادگاه در این باره صادر نشده. آبتین صدر به همین موضوع پرداخته، با هم بشنویم.
پرویز تناولی، مجسمه ساز ایرانی، سه‌شنبه به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است کسانی که به خانه اش حمله کردند و سبب شدند صدمه های شدیدی به مجسمه های او وارد شود، به مراجع قضایی شکایت کرده است. ماموران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران روز یکشنبه با حکم قضایی وارد خانه پرویز تناولی شدند و 11 مجسمه او را که بر سر مالکیت آنها اختلاف وجود دارد از آنجا خارج کردند. ویدیویی که از این اقدام تهیه شده نشان می‌دهد که به برخی از این آثار هنگام جابجایی با جرثقیل خسارت شدیدی وارد شده است، چنانکه یکی از آنها از طناب جرثقیل رها شده و به زمین می‌افتد. این ماجرا به اختلاف شهرداری تهران و پرویز تناولی باز می‌گردد که از سال 1382 در شهرداری تهران آغاز شد. آن زمان شهرداری تهران اعلام کرد که طرح پرویز تناولی برای تبدیل خانه‌اش به موزه را نمی‌پذیرد، در حالی که این طرح با امضای قراردادی میان طرفین شکل اجرایی به خود گرفته بود. آقای تناولی پیشتر گفته بود که در قرارداد میان او و شهرداری عنوان شده که تنها در صورتی آثار این هنرمند به شهرداری فروخته می شود که در خانه یا موزه او نگهداری شود، اما شهرداری تهران می گوید که این آثار متعلق به این نهاد است و آنها را بازپس نخواهد داد. گفته های آقای تناولی حکایت از این دارد که دادگاه حکم داده تا زمان تعیین تکلیف این آثار همه آنها در خانه آقای تناولی نگهداری شوند. آقای تناولی به ایسنا گفته که به دنبال حکم دادگاه او در نهایت توانست 11 مجسمه از میان 57 اثر خود را از موزه امام علی تهران به خانه خود منتقل کند. اما اقدام اخیر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نشان می‌دهد که ظاهراً دادگاه با صدور حکم تازه‌ای به شهرداری این اجازه را داده تا آثار آقای تناولی را دوباره از خانه او خارج کند. در همین حال سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد که با هدف صیانت از بیت المال اقدام به انتقال 11 مجسمه پرویز تناولی کرده است. در این بیانیه آمده که آقای تناولی در صدد تصاحب مجموعه‌ای بوده که پیشتر آن را به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران فروخته است. سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در نهایت گفته که آثار پرویز تناولی با رأی دادگاه نزد موزه هنرهای معاصر تهران به امانت سپرده شده تا حکم قطعی دادگاه صادر شود. اما پرویز تناولی در گفتگو با شماره 27 اسفند روزنامه شهروند چاپ تهران گفته برخی از 57 مجسمه او که پیشتر در اختیار شهرداری بوده به صورت غیرقانونی به مجموعه داران خصوصی واگذار شده است. بیانیه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران پاسخی به این پرسش پرویز تناولی نداده و تنها به همان 11 مجسمه ای اشاره می کند که از خانه آقای تناولی منتقل شده، موضوعی که به گفته پرویز تناولی سبب وارد آمدن خسارتی حدود 100 میلیون تومان به این مجسمه ها شده است. منابع نزدیک به آقای تناولی میگویند که شهرداری تهران قولهایی داده که تا چند روز آینده توضیح قطعی را در این زمینه به آقای تناولی ارائه دهد. پرویز تناولی هنرمند پیشکسوت مجسمه سازی ایران و خالق مجموعه هیچ و دیوارهای پرسپولیس، رکورددار فروش آثار هنری ایرانی در حراج کریستی با فروش یک اثر هنری به قیمت 2,481,000 دلار است.
ما تو واکن پسرو، سر تو بالا کن دخترو، همگی بریم قاشق زنی، حالا دیگه بس دشمن.
شب چهارشنبه سوریه امسال رو با رادیو فردا همراه باشید با پخش زنده اجرای هنرمندان ایرانی، ساعت 10:30 تا 11:30 شب به وقت تهران، فقط در رادیو فردا.
با بله، علاوه بر برنامه چهارشنبه سوری، ما براتون برنامه های متنوعی برای هم 13 روز جشن نوروز تدارک دیدیم و هم برای روز پنجشنبه 29 اسفند ماه که برنامه ویژه تحویل سال داریم، 8:27 دقیقه و 7 ثانیه شب به وقت خوب شما در ایران سال تحویل خواهد شد. ساعتی پیش از اون و ساعتی پس از اون رادیو فردا همراه شما خواهد بود در یک برنامه زنده با همکاران من که در این برنامه شما رو همراهی خواهند کرد. کنار هفت سین هاتون اگه دوست داشتید رادیو هم بگذارید.
بهاری دیگر، نوروزی دیگر و جشنی دیگر در خانه های شما.
دوباره نوروز شد و مثل هر سال ما
نگاهی میندازیم به خبرهای فرهنگی و هنری و
گاهنامه خورشیدی ریشه در کجا داره،
آهنگای سال نو اما نه در ایران و گوشه گوشه دنیا،
چهره ساد رادیو فردا رو که به انتخاب مخاطبان رادیو فردا انتخاب میشه اونو قراره به سرانجام برسونیم.
تلاشمون اینه که با موسیقی سنتی ایران هم گفتگو بشه،
تکلیف ترانه‌های برتر هم دیگه معلوم میشه.
خلاصه برنامه‌هامون یه تغییر اساسی میکنه و نوروزی میشه حسابی.
بله، با ما همراه هستید در ساعت 10:29 شب به وقت ایران. در پایان این برنامه شبانگاهی میخوام از شما دعوت کنم که همراه بشید با جشن چهارشنبه سوری ایرانیان در استکهلم. همکارم فرشید منافی این برنامه رو اجرا خواهد کرد. جشن و شادی و سرور و آتش اونجا برپاست و شما هم میتونید در ساعتی از این جشن با فرشید